أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای راجع به بحث اختلاف قرائات مونده عرض کنم. راجع به آیه شریفه ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله، ما عرض کردیم که این آیه مجمل هست نسبت به حکم جماع بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال زوجه، چون یا آیه اینطور هست که ولا تقربوهن حتی یطهرن، که خب اگر اینجور باشه تطهر ظاهر است در اغتسال و آیه مفادش این میشه که تا غسل حیض نکنند زنان، جماع با اونها حرام. ولی این قرائت ثابت نیست و قراء سبعه حتی یطهر نخوندند. اگر حتی یطهر نباشه ظهور داره در این که غایت حرمت جماع با زن در حال حیض مادامی است که خون حیض قطع نشه. گفته شد که ممکنه کسی بگه که ذیل آیه که فاذا تطهر نه رفع اجمال میکنه از این آیه، یعنی اگر آیه شریفه حتی یطهر نه هم باشه فاذا تطهر نه دیگه شکی نیست که ظهور داره در اغتسال و او اختلاف قرائت نداره. مثل این میشه آیه که بفرماید که با زنان نزدیکی نکنید تا خون حیضشان قطع بشود، پس هرگاه خون حیضشان قطع شد و غسل کردن با آنها نزدیکی کنید. این ظهور پیدا میکنه در این که مبدأ حلیت جماع صرف نقاء از دم حیض نیست، نقاء از دم حیض و اغتسال باید محقق بشه تا جائز بشه وطی زوجه. به نظر میرسه که این مطلب قویی هست، ولو ما چه در دوره سابقه چه در این دوره در جلسه گذشته سعی کردیم که جواب بدیم از این مطلب، ولی فکر کردیم دیدیم که نه، این مطلب عرفی هست. این رو توضیح بدم. ما در ذهنمون بود که نسبت بین جمله ولا تقربوهن حتی یطهرن با جمله فاذا تطهرن عموم من وجه، چطور؟ می گفتیم مفهوم جمله لا تقربوهن حتی یطهرن اینه که بعد از انقطاع دم حیض دیگر حرام نیست وضع زوجه، چه قبل از اغتسال چه بعد از اغتسال. مفهوم فاذا تطهرن فأتوهن میگه که تا زن غسل حیض نکند حرام است جماع با او، چه در زمان انقطاع دم حیض چه در زمان نزول دم حیض. ما لم تغتسل یحرم وطئها سواء کان دم الحیض نازلا ام منقطعا. مورد اجتماع میشه اون زمانی که زن غسل نکرده ولی خون حیضش قطع شد. لا تقربوهن حتی یطهرن مفهومش اقتضا میکنه که حلال باشه وطی زوجه بعد از انقطاع دم حیض و قبل الاغتسال، ولی مفهوم فاذا تطهرن اطلاقش میگه نه خیر، تا غسل نکند زن، غسل حیض نکند حلال نمیشه وقت اون. فلذا میگفتیم این آیه مجمل هست نسبت به حکم اون زمانی که خون حیض قطع شده ولی هنوز زن غسل نکرده. اما با این که این مطلب رو ما مراجعه کردیم دیدیم آیه خویی هم دارن، ایشون هم فرمودن الآیتو مجملتو، همون مطلبی رو که ما عرض می کردیم. اما دیدیم که این مطلب خلاف متفاهم عرفیست. ظاهر فاذا تطهرن مخصوصا به قرینه فا اینه که یعنی فاذا اغتسلن بعد النقاء من دم الحیض مورد آیه فاذا تطهرن اصلا اغتسال بعد از انقطاع دم حیض، کأنه فرموده است که فاذا نقین من دم الحیض واغتسلن فأتوهن من حیث امرکم الله لا تقربوهن حتی ینقین من دم الحیض حتی ینقطع دم الحیض فإذا انقطع دم الحیض واغتسلن فأتوهن من حیث امرکم الله. بلا اشکال ظاهر این آیه این میشه که برای حلیت وقت هم انقطاع دم حیض لازمه هم اغتسال. مثل این میمونه ما به یک کسی بگیم لا تخرج من البيت حتی یطلع الفجر فاذا صليت الفجر فخرج من البيت. عرف چی میگه؟ عرف میگه که ظاهر این خطاب اینه لا تخرج من البيت حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر فاذا صليت الفجر یعنی فاذا صليت الفجر بعد طلوع الفجر. هم صلات فجر مرتکز اینه که بعد از طلوع فجره، هم فا دلالت بر این مطلب میکنه. یا مثلا میگه لا تأکل الطعام حتی یؤذن للمغرب فإذا صلیت المغرب فکل الطعام. چی میگه عرف؟ میگه یعنی فإذا صلیت المغرب بعد اذان المغرب فکل الطعام. متفاهم و عرفی اینه. این که ما بیاییم بگیم که تو فعضا تتحرن فرض نشده از نقاع من دم الهی، نه، این خلاف ظاهره. هم مرتکز عرفی اینه که اغتسال از دم حیض بعد از انقطاع دم حیضه، هم قرینه تفریع این جمله ثانیه با فا اینو میفهمونه. مفاد آیه این میشه با زنانتون نزدیکی نکنید تا اینکه خون حیض قطع بشود. پس هرگاه غسل کردن، یعنی پس هرگاه خون حیض قطع شد و غسل کردن، می توانید با اونها نزدیکی کنید. چه اجمالی داره آیه؟ ما نه، مقدم است که بخواد بگه بابا اول انقطاع دم حیض بعدم غسل. ترتیب بین غسل و انقطاع دم حیض رو میخواد بیان کنه. بله بله، اگر مثل این مثال بود که کسی بگه که تا ساعت 7 از خانه بیرون نرو، پس هرگاه ساعت 8 شد از خانه بیرون برو، بله این اصلا مجمل میشه. چون اگر به محور ساعت 8، پس چرا ساعت 7 رو گفتید؟ اما در مانحنفی اینطور که نیست. مانحنفی بیان شرعی این که اول خون حیض قطع بشود بعد زن غسل بکند اونگاه حلال می شود وضع او، این که بیان مستعجلی نیست.
پایه چیه؟
نزدیک ببینید، اول باید برای ارتفاع حرمت وضع این زن، اول باید خون حیض او پاک بشه بعدم غسل کنه، اون وقت حلال میشه وضع او. ظاهر آیه اینه. پس اگر آیه ولا تقربوهن حتی یتطهر نباشه، فاذا تطهرن که روشن میشه، ولا تقربوهن حتی یغتسلن فاذا اغتسلن فأتوهن من حیث امرکم الله، ولی این احتمال ضعیفه که یتطهر نباشه، چون هم خلاف قرائت قراء سبعه است، هم با یسألونک عن المحیض قل هو اذن سازگار نیست، چون اونی که عزا هست خود ابتلاء به دم حیضه و الا بعد از انقطاع دم حیض دیگر عزا برطرف میشه. خب این زنان کافره که یا غیر مؤمنه که اصلا غسل نمی کنن، اینها بعد از انقطاع دم حیض که سر نمی کنه که اینها دچار عزا و بیماری هستن. این قرینه میشه که فلا تقربوهن حتی یطهر نباشه. ولی خب اگر حتی یطهر نباشه که روشن، محور میشه اغتسال. حتی یطهر نه هم باشه، این میشه عرفن مقدمه برای این که بگه تا نقاع و انقطاع دم حیض حاصل نشه نزدیکی نکنید با زنان. پس هرگاه که غسل کردن، یعنی پس هرگاه بعد از انقطاع دم حیض غسل کردن، فأتوهن من حیث امرکم الله، ما همون شبهه‌ای که در ذهنمون بود دیدم آی خویی هم رحمت الله علیه مثل که دوچار همون شبهه شدن که فرمودن معارضه رخ میده بین جمله اولا و ثانیه و آیه مجمل میشه، که انه نسبت رو عموم من وجه گرفتن. گفتن خب فاذا تطهرن مفهومش اینه که قبل از اغتسال حرام است وضع زوجه، سوا ان کان فی زمان خروج دم الحیض او کان بعد انقطاع دم الحیض. وقت مفهوم حتی یتونم میگه بعد انقطاع دم الحیض یهل وقت از زوجه، سوا ان کان قبل اغتسالها او بعد اغتسالها. طبعا میشه نسبت عموم منوت، مورد اجتماع وضع زوجه است بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال، حالا تعارضا تساقطا این دو مفهوم، یا مرحوم استاد می‌فرمود که جون جمله ثانیه فا داره، جمله ثانیه فرع میشه، جمله اولا میشه اصل و مفهوم جمله اولا همه کاره میشه، محکم میشه و نتیجه میگیریم که بعد از انقطاع دم حیض دیگر حرمت نیست، اگر حتی یطهرنه صحیح باشه. ما میگیم نه آقا، جمله ثانیه مفهومش اخصه، فاذا تطهرنی فاذا اغتسلن بعد النقاء من دم الحیض فاتوهن من حیث امرکم الله، و مفهومش اینه که تا اغتسال بعد از انقطاع دم حیض نشود، حرمت وضع سر جای خودش باقی است. نخه مثل این میمونه، ولا تقربوهن حتی ینقطع عدم الحیض فاذا انقطع عدم الحیض و اغتسلن فاتوهن من حیث امرکم الله. منوج نیست دیگه، چون فرض کردید انقطاع دم حیض را، دیگه نمیتونیم بگیم این آیه یک مورد افتراقش جاییست که قبل از انقطاع دم حیض باشد. نه، قبل از انقطاع دم حیض رو اصلا آیه فاذا تطهرن کاری نداره، آیه اصلا ناظر است به اونجایی که بعد از انقطاع دم حیض باشه. پس اون فرضی که قبل از انقطاع دم حیض باشه اصلا آیه فاذا تطهرن فاتوهن کاری نداره، میگه روشن اون از اول گفت حرام وضع. مورد آیه جاییست که بعد از انقطاع دم حیضه، آیه میگه تا غسل نکنن حلال نمیشه وضع اونا. فاذا تطهرن ای فاذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحیض فاتوهن من حیث امرکم الله، این امرم در مقام توخم حضره، عرفم از این امر میفهم یعنی فلا بعث ان تأتوهن. ولذا به نظر ما این آیه به هیچ وجه مجمل نیست، ولیکن بله نه، ما اصلا میگیم فاذا تطهرن یعنی فاذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحیض، اون قرینه آوردیم که حتی یطهرن نیست، ولا چون میگه یسالونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن، حتی یطهرن نداره، لا تقربوهن تا ینقطع الدم، واضحی نداریم. بعدش داره فاذا تطهرن ای فاذا اغتسلن، و ما اینجور معنا کنیم فاذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحیض، چون هم اغتسال مرتکز متشرعی است که بعد از انقطاع دم حیض باید باشد، هم لفظ فا ظهور دارد در این مطلب، ولذا میشه فاذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحیض فاتوهن من حیث امرکم الله. مثال های فارسی میگه تا اذان ظهر، نه میگه تا اذان صبح از خونه بیرون نرو، پس هر وقت نماز صبحت رو خوندی بسم الله برو بیرون. مفهوم عرفیش اینه که اذان صبح بگن، نماز صبح هم بخونید برو بیرون. میگه تا اذان ظهر غذا نخور، پس هرگاه نماز ظهر و عصرت رو خوندی اون وقت نهار بخور. چیه متفاهم عرفی؟ یعنی اذان ظهر رو بگن نماز ظهر هست هم بخونی اون وقت نهار بخور. خب حالا شما تقصیر ندارید، ما عرض کردم خودمونم در دوره سابق همین فرمایشات شما رو عرض میکردیم، میگفتیم آیه مجمل هست نسبت به حکم این فتره ما بین انقطاع الدم و قبل الاغتسال، آیه مجمل ساکته، شاید به خاطر که مکروه هست جماع در این حال آیه ساکت شده، ما اینجور میگفتیم. اما بعد فکر کردیم و توجه هم به این اشکال داشتیم، منتهی میخواستیم جواب بدیم از این اشکال، فکر کردیم دیدیم انصاف اینه که ما خلاف ظاهر مرتکب نشیم. خب چرا ما فاذا تطهرن رو بگیم مفهومش مطلق، نه مفهومش اصلا در خصوص فرض انقطاع دم حیض میگه تا غسل نکردن وقت اونها حلال نیست، پس بعد از انقطاع دم حیض شرط حلیت وقت میشه اغتسال. حالا اگر این آیه مجملم باشه یا نه حتی ظاهر باشه در این که اغتسال شرط حلیت وضع زوجه است، ولی فتوای فقهی روشنه، مشهور فقها امامیه قائلن به این که به مجرد انقطاع دم حیض وضع حلال است، چون روایات داریم. البته صحیحه محمد ابن مسلم داره که الرجل یجد شبقا قبل از اغتسال زوجه از حیض یرید ان یجامعها، امام فرمودن علیه السلام فرمودن یعمرها فتغسل فرجها ولا بأس، امر کند این زوجه را غسل فرج بکند و جماع با او اشکالی ندارد. مشهور گفتن که هم یجد و شبقن موضوعیت نداره، یعنی شهوت زیادی، احساس شهوت زیاد میکنه، احساس رغبت زیاد میکنه در جماع. خب رغبت زیاد که محلل حرام که نیست که، پس معلوم میشه که حالا رغبت زیادم نداشت، اصلا بی رغبتم این کار رو بکنه اشکال نداره. و هم مشهور گفتن امر به قصد فرج هم این ظهور در امر مولوی نداره، این برای تنظیف و رفع قذارت و نفرته. البته همونطور که آقای خویی هم فرمودن راجب یجد و شبقن قبول، اون عرفن اون دخالت نداره در حلال شدن وضع زوجه قبل اغتسال ها من دم الحیض، معلوم میشه حلاله که میگه حالا اگر یجد و شبقن میتواند این کار رو بکند، چون مکروه هم هست در فرضش وجدان شبق گفتن این کار مانعی ندارد، چون مکروه قبل از اغتسال جماع. اما راجع به فیعمرها فتغسل و فرجها ظهور هم در مولویته، ولذا به قول آقای احتیاط واجب این است که بعد از انقطاع دم حیض زوجه غسل فرج بکنه، ولو غسل حیض رو انجام نده اون وقت دیگه جماع با او اشکال نداره. احتمال هم داره فعضا تطهرنم به معنای فعضا تطهرنم یعنی پاکیزه کردم خود را، ولو به غسل موضع ولو به غسل فرج، ولی خلاف ظاهر. ظاهر اگه ما باشیم و ظاهر آیه فعضا تطهرنم مثل ان الله یحب المتطهرین و ان کنتم جنبا فتطهروا، این هم ظاهرش اینه که فاذا تطهرن کل خودشان را پاکیزه کنند که با غسل حیض محقق میشه، نه فقط تطهرن موضع تطهرن فرج. این خلاف ظاهر اولیه آیه هست. هم میکنیم بر کراهت، میگیم آیه که مبدع حلیت وضع زوجه را غسل حیض قرار داده از از باب اینه که قبل از غسل حیض و بعد از انقطاع دم حیض مکروه جماع، اشکالی نداره. خب ظاهر آیه فاذا تطهر نه، ما هم گفتیم ظاهر اولی آیه اغتساله. خب بگذاریم، از روایات استفاده میشه، احتیاج به آیه هم نیست، از روایات استفاده میشه که قبل از اغتسال مکروه هست جماع با زوجه‌ای که خون حیضش قطع شده و هنوز غسل نکرده. بحث ما راجع به تشخیص مصادیق ظهور بود. ما عرض کردیم شک در ظهور گاهی ناشی میشه از شک در وضع. خب اینجا بحث میشه که آیا باید اطمینان به وضع لغوی پیدا کنیم یا قول لغوی حجت. این بحثی است که در ادامه مباحث عرض خواهیم کرد. اما اگر شک در ظهور ناشی باشه از شک در وجود قرینه متصله، مشهور گفتن عقلا بنا میگذارند بر عمل به این ظاهر و احتمال وجود قرینه متصله را بهش اعتنا نمی کنند. منتها اختلاف هست بین مشهور، یک اختلاف تحلیلی. مرحوم شیخ انصاری فرموده عقلا اول بنا میگذارن بر عدم قرینه متصله، مثلا شک میکنن آیا سامع غفلت کرده بود از سماع قرینه متصله یا نه. میگن اصل عدم غفلت سامع است از سماع قرینه متصله. وقتی متکلم گفت رأیت و اسدن، سامع یرمی را نشنید، احتمال میدیم شاید متکلم یرمی را گفت ولی سامع غفلت کرد از سماع آن. میگن اصل عقلایی بر عدم غفلته و با این اصل احراز میکنن عقلا ظهور فعلی را در خطاب رأیت و اسدن و به این ظهور فعلی عمل میکنن. مرحوم آخون فرموده نه، عقلا شک در قرینه متصله که داشتن ابتداعا عمل می کنند به همون ظهور لولایی خطاب. یعنی میگن آقا اگر اون قرینه متصله نبود، اگر یرمی نبود، رأیت و اسدن ظهور داشت در حیوان مفترس. به این میگن ظهور لولایی، یعنی ظهور رأیت و اسدن در حیوان مفترس لولم تکن هناک قرینتون متصلتون علی الخلاف. مرحوم صاحب کفایه فرموده عقلا ابتداعا میان به همین ظهور لولایی عمل میکنند ولو اعتراف دارند که احتمال قرینه متصله هست. البته این اختلاف بین مرحوم آخون و مرحوم شیخ اختلاف تحلیلی است. مرحوم آخونی هم فرموده حق با مرحوم شیخه، چون تا احراز نکنن عقلا ظهور فعلی را با اصالت و عدم قرینت المتصله، خب موضوع حجیت ظهور محرز نمیشه، موضوع حجیت ظهور ظهور فعلیه. خب حالا اینها بحث تحلیلی است. مرحوم آخوند در ادامه هم فرموده که ما این بحث هایی رو که کردیم در موارد شک که در وجود قرینه متصل است، اما اگر یک چیزی بود، وجود داشت یک چیزی، شک داشتیم در قرینیت او، میشه شک در قرینیت موجود. رأیت اسدا فی الشارع، نمیدونیم این فی الشارع این قرینه است بر این که مراد رجل شجاع است یا نه، ممکنه باغ وحش و مسئول باغ وحش یادش رفته که قفل کنه اون قفس شیر را، شیر آمده خیابان. شک میکنیم در قرینیت موجود. اینجا مرحوم آخون فرموده ندیگه، اینجا عقلا محرز نیست که عمل کنن به این ظهور لولایی، مگر کسی بیاد بگه آقا ما اصالت الحقیقه رو اصل مستقلی میدونیم ولو به اصالت الظهور بر نگرده، ما شک در ظهور فعلی داریم ولیکن اصالت الحقیقه میگه رأیت اسدا فی الشارع، این رأیت اسدا اصل این است که در معنای حقیقیش استعمال شده است، ولو ظهور این کلام را در این استعمال در معنای حقیقی احراز نکنیم. که مرحوم آخون میگه ما قبول نداریم این حرفو، ما اصول لفظیه رو همه رو تابع و ناشی از اصالت و ظهور میدونیم، اصل مستقلی نمیدانیم اینها را در مقابل اصالت و ظهور. به نظر ما اصل این مطالب سر بی صاحب تراشیدنه. کی میگه شک در قرینه متصله اگر عقلا داشتن عمل میکنن به ظهور کلام؟ کی میگه؟ اگر من احتمال بدم غفلت کردم از سماع قرینه متصله و این احتمال عقلایی باشد، کی میگه اغلا اصالت و عدم الغفله جاری میکنه؟ آقا من اون لحظه‌ای که گفت رأیت اسدا احتمال میدم یک لحظه بعدش فکرم رفت تو، فرض کنید تو قصه‌های بانگیم مثلا، چه میدونم شاید همون لحظه این متکلم گفت یرمی، منم فکر اقساط خودم بود، حواسم پرد شد. کی اصل عقلایی میگه که نه اصل اینه که تو غفلت نکردی؟ یک شخصی نامه ای نوشت به ما، من احتمال میدم در نامه رو باز کردن و اون نامه یک ضمیمه ای داشته، اون ضمیمه رو برداشتن. اصل عقلایی میگه نه خیر، ضمیمه‌ای وجود نداشته است. اگر احتمال عقلایی بدیم یعنی یک بار پیش اومد نامه‌ای برای ما فرستاده بودند، اون واسطه در نامه رو باز کرده بود و خلاصه یک بخشی از نامه رو، صفحه یکی از صفحات نامه رو برداشته بود. احتمال عقلایی اگر این رو بدیم، وجود سقط در روایات در روایات ما این محتمل نیست؟ چرا اعتنا نمی کنیم؟ ما برای این که بگیم قرینه متصل وجود ندارد باید از سعا سکوت راوی کمک بگیریم، بگیم آقا راوی این خبر، راوی این حدیث، این حدیث را برای ما نقل کرد و سکوت کرد از ذکر قرینه متصله بر خلاف اون ظهور اولی خطاب. اگر وجود داشت قرینه متصله ای بر خلاف ظهور اولی خطاب و این راوی آن را نقل نمی کرد، این خلاف وثاقت راوی بود، میشه شهادت سکوتیه راوی. با این شهادت سکوتیش که با سکوتش داره نفی میکنه وجود قرینه متصله را، احتمال غفلت در خبر ثقه، این منفی است به اصل اوغلای، چون خبر ثقه حجته. خبر ثقه هر احتمال غفلتی که منفی نیست اندل اوغلا. آقا یک کسی لباس ما نجس بود، گفت میرم میشورم، فرداش این لباس رو تو خونش دیدیم، شک داریم که شست یا نشست، شاید غفلت کرده نشسته. کی اصل اوغلایی میگه نه انشاءالله غفلت نکرده؟ آقا آدم میره برای تطهیر، میاد بیرون، گاهی شک میکنه شاید غفلت کردم تطهیر نکردم، با اینکه محل اعتیادی تطهیر در دستشویی هست، ولی اصل اوغلایی نداریم که انشاءالله نه خیر من غفلت نکردم و تطهیر کردم. بعضی ها اصلا همیشه اول وقت نماز میخونن، یه روز ساعت 4 بلند شد از خواب، امروز من نماز خوندم یا نخوندم؟ نخونه حواسم رفت نمازم رو نخوندم. کی اصل اوغلایی میگه نه از عدم غفلت انشاءالله نماز تو خوندی؟ ما همچه اصل عدم غفلتی به عرض العریض نداریم. بله اگر ثقه شهادت بده، حالا شهادت ایجابیه که میگه مولا گفت رأی تو اسدم، و هم شهادت سلبیه که با سکوتش از بیان این که مولا گفته از یرمی داره شهادت سکوتیه میده که مولا همچه حرفی نزد، مولا فقط گفت رأی تو اسدا. بله شهادت راوی، چه شهادت ایجابیش چه عادت سلبیش، حجت و احتمال غفلت ثقه در خبرش منفی است به اصل اوغلایی، چون خبر ثقه رو فرد این اوغلا حجت میدونن و ما فعلا بحث حجیت خبر ثقه نمی کنیم که در خبر ثقه اصل اوغلایی بر قبول خبر ثقه است و عدم اعتناء به احتمال غفلت او، دلیل نمیشه که در همه موارد ما اصل عدم غفلت جاری کنیم. خب حالا اون دیگه بحث حجیت خبر ثقه میشه که بشینیم بحث کنیم که خبر ثقه اگه احتمال اوغلایی بدیم یا ظن اوغلایی پیدا کنیم به غفلت راوی، باز حجت یا حجت نیست، این بحث حجیت خبر ثقه میشه. به نظر ما برای نفی احتمال قرینه متصله جز تمسک به ظهور سکوت راوی در نفی قرینه متصله هیچ چاره ای نداریم. اون وقت اگر محتمل ما قرینه حالیه نوعیه باشه، دیگه نمیتونیم با سکوت راوی اون رو نفی کنیم، که انشاءالله این رو در جلسه آینده توضیح میدیم.